ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
به نام خدای بخشاینده مهربان سلام میکنم به همه شما عزیزان، همراهان بزرگوار شبکه رادیویی تهران. صبحتون بخیر باشه. آرزو میکنم که صبح دومین روز از ماه زیبای آذر رو هم همونطور که هوا بسیار زیبا، لطیف و بارانی است، شما هم زیبا آغاز کرده باشید و انشالله که اتفاقات بسیار بسیار خوبی در انتظارتون باشه. به اتفاق همکارانمون از پخش رادیو تهران در محضر شما هستیم و ازتون دعوت میکنیم اولین برنامه این بخش رو بشنوید، سخنرانی مذهبی.
شطرش رو که تازه زایمان کرده بود و بچهش تو مثلا طویله بود، این رو آماده کرد برای اینکه یه مسافرتی بره اون شهری که لیلی توش هستش. این شطور رو کشید بیرون. خب شطور هم طبیعتاً وقتی تازه زایمان کرده علاقش به بچهش خیلی زیاده، دلش اینجاست. این رو آماده کرد، سوار این شطور شد به سمت شهر لیلی. یه مقدار که رفت تو فکر لیلی و تو عالم به هر حال خودش، و یواش یواش این مهار شطور از دستش در رفت. دیگه تو خیالات سیر میکرد. این شطور حس کرد که کسی دیگه اینو هدایت نمیکنه و فقط نگار یه بار روشه، چون دلش پیش بچهش بود که تازه زایمان کرده بود، برگشت و به سمت همین طویله و شهر خود مجنون. یه مدت که گذشت، مجنون به خودش اومد، دید دم در خونشه. باز دو مرتبه سر اینو کش کرد، را افتاد. یه مقدار که رفت، باز رفت تو خیالات. باز که او رفت تو خیالات، مهار شتر از دستش در رفت، شتر دو مرتبه برگشت. هدف مجنون یه چیزی بود، هدف این شتر یه جای دیگری بود. چند بار این رفت و برگشت تکرار شد. همچون مجنون در تنازع با شتر، گه شتر چربید و گه مجنون هر. یک دمر مجنون ز خود غافل بودی، ناقب گردیدی و واپس آمدی. دو مرتبه برگشت. آخر مجنون دید با این نمیتونه به جای برسه. من هدفم خونه مثلا شهر لیلی است و این یه چیز دیگری، طویله است. این هدفش طویله هستش. از اون شتر پرید پایین، گفت ای ناقه، چو هر دو عاشقی، ما دو زد بس همراه نالایقی. ما به در هم نمیخوریم. تو هدفت طویله است، من هدفم یه چیز دیگری است. ببینید گاهی ما اهداف وقتی چیز دیگری باشه، اون کسی که دنبال شکم و شهوت و اینجور چیزا هست و دنبال در حد همون طویله هست، دیگه دنبال اون اهداف بلند دیگه نمیگرد. یکی از اساتید بزرگوار بود، میگفت این چیزی که مولوی تو مثنوی نقل کرده برای ما پیش اومد. ما با یه موقع رفته بودیم با چند تا از رفقا اطراف قم، توی روستاهای اطراف قم تو مناطق کوهستانیش که بدار خونکم هست، یه امامزاده بود. رفتیم هم امامزاده برای زیارت، هم روز تعطیلی بود که تفریحی بکنیم. چند نفر با هم دیگه رفتیم و غذا هم برداشتیم. یکی از رفقایی که همراه ما بود خیلی چاق بود. خود ایشون میگفت، خدا رحمتش کنه، میگفت این انگار یه کیسه بود که فقط توش گوشت ریخته بودن و استخون هم نداشت، خیلی چاق بود، مثل کیسه آرد. دیدیم این منده خدا رو وقتی بخوام ببریم امامزاده که بالای یه تپه هست خیلی سختشه. یه الاغی کرایه کردیم، این کیسه آرد رو گذاشتیم رو اون الاغ، خودمونم وسایل تو دستمون بود، همینجور خوشخوشان میرفتیم با هم دیگه. آخر روستا به یه دوراهی رسیدیم، یکی میرفت سمت تپه، بالای تپه امامزاده، یکی دیگه چون آخر روستا بود دور میزد میومد دو مرتبه روستا و به همون طویله‌ای که این الاغ رو معمولا تو همینجا ازش کار میکشیدن، بعد دیگه برش میگردوندن به سمت همون طویله. رسیدیم به سر دوراهی، این افسار الاغ رو گرفتیم که بریم به سمت بالای تپه. این الاغ گردنش رو میکشید چون میخواست بره به سمت اون طویلهش، معمولا هم تا اینجا ازش کار میکشیدن. ما بکش او بکش، ما بکش او بکش، یواش یواش این پالونه کج شد. این رفیق کیسه آرد ما گفت او من دارم میافتم، من دارم میافتم. دیگه هر کاری کردیم افتاد، افتاد. این الاغ هم که پالونم از روش افتاده بود، دو تا جفتک انداخت و در رفت. ما همه زدیم زیر خنده که کسی که به سمت تپه ها میخواد، به سمت قله ها میخواد بره امامزاده، اونی که مسیرش طویل است با هم جدا میشن تا یه جایی که کاری به هم ندارن با هم ممکنه مشترک باشن، ولی اونجا که سر دوراهی است از هم جدا میشن. واقع مطلب همینه. بعضیا تا وقتی منافعشون تأمین بود با اهل بیت بودن، تا وقتی به منافعشون بر نمیخورد با اهل بیت بودن، اما اونجایی که به منافعش بر میخورد، اون کسی که در حد همون شکم و شهوت هست، اونجایی که پای خطر پیش میومد دیگه با اهل بیت نبود. اونجایی که ترشحات آب وضوء پیغمبر رو قراره به پرم بگیرن و یه بهشت مفتی گیرشون بیاد، همه بودن. چون اینجا که خطر نداره، اینجا که هزینه ای نداره که آدم میپره تبرک بکنه، ترشح آب وضوء پیغمبر، اما اونجا که دفاع از پاره تن پیغمبر حضرت زهرا و امیرالمومنینه، اینجا اگه بخوام بیان تو میدون کتک داره، اینجا اگه بخوام بیان تو میدون چه بسا جانش رو باید دست بده، چه بسا باید فرض کنید خانوادش لطمه ببینن، اینجا دیگه کسی کمک امیرالمومنین و حضرت زهرا نیومد. منافع وقتی در حد منافع مادی باشه، وقتی اینها بزرگ بشه تو دل آدم و تو چشم آدم، اونجایی که این منافع تو خطر میفته دیگه با اهل بیت نیستن، دیگه کاری به اونها ندارن. شما نباید بفرمایید حتی کسانی بودند که برای اهل بیت یه جاهای گریه هم میکردن. شما تو کربلا شاید همه تون شنیدید موقع غارتگری که روز دهم عصر روز عاشورا بود غارت میکردن، این تو نقل تاریخ هستش، بعضیا که غارت میکردن خیمه های امام حسین علیه السلام و خاندانش رو گریه میکردن که فاطمه بنت الحسین به یکی از اینا گفتش که تو غارت میکنی، گریه دیگه برای چی میکنی؟ گفت دختر حسین، برای مظلومیت شما دارم گریه میکنم. او گفت خب پس اگه اینجوری برای مظلومیت ما داری گریه میکنی، پس چرا غارت میکنی؟ غارت نکن. گفت دختر حسین، من غارت نکنم، یکی دیگه غارت بکنه. گریه میکنه برای امام حسین و برای مظلومیت اهل بیت، اما کمک نمیاد بده، چون بخواد بیاد کمک بده منافعش به خطر میفته، جانش به خطر میفته، آبروش به خطر میفته. اینجا دیگه نیست. میگن یه کسی نون خریده بود، یه تعداد زیادی نون از نونوایی خریده بود، داشت میرفت خونش، تو راه که داشت برمیگشت دید یه کسی سینه دیوار نشسته داره گریه میکنه. ازش سوال کرد که برای چی اینجا گریه میکنی؟ او گفت بر فقر و فلاکت خودم دارم گریه میکنم، یکی دو روز غذای درستی نخوردم، گریم برای اینه. این بنده خدا که نون دستش بود، اینم شروع کرد به گریه کردن. اون فقیره گفت تو دیگه برای چی گریه میکنی؟ تو که نون داری. گفت من برای تو گریه میکنم، خیلی دلم میسوزه برات. گفت بابا یه دونه از اون نونات بده من بخورم، نه تو گریه کنی نه من. گفتن نون نمیدم، تا دلت بخواد برات گریه میکنم ولی نون نمیدم. گریه میکنم ولی نون نمیدم، حزینه نمیکنم. در زمان حضرت زهرا، در زمان اهل بیت، یکی از دلایلی که اینها تنها میموندن جمعی بودن که حاضر نبودن حزینه کنن برای اهل بیت. کارهای کم خرج و کم هزینه رو، چرا؟ کارهای کم خرج و کم هزینه رو این کارها رو میکردن، ولی تو اونجاهایی که خطر بود سکوت بود. لذا ابوذر بزرگوار تو مسجد وقتی که امیرالمومنین رو کشیدن آوردنش تو مسجد و جمعیت فقط وایستده بودن حضرت امیر رو با اون وضع، ابوذر بلند شد، یه چند نفر، چند 7-8-10 نفر بودن که هر کدوم صحبت کردن، ابوذر، سلمان، مقداد، حتی زبیرم اون موقع هنوز بود، جزء اهل بیت بود، هنوز منحرف نشده. ابوذر جمله‌ای که گفت به این آدمایی که دور تا دور نشسته بودن فقط نگاه می‌کردن، گفت ایتها الامه المتحیره بعد نبیها لو قدمتم ما قدم الله و اخرتم ما اخر الله و جعلتم الولایه حيث جعلها الله لما آل ولی الله. اگر اون کسی رو که خدا جلو انداخت شما هم جلو مینداختید، اون کسی رو که خدا عقب انداخت شما هم عقب مینداختید و ولایت رو سر جای خودش قرار میدادید، ولی خدا تنها نمیشد. شماها مقصرید که سکوت کردید، عقب کردید نشستید، شماها مقصرید. علاوه بر این که یکی از اهدافی که انبیا و اولیا تنها میموندن زمان خودشون و قریب میموندن، اینی که اهدافشون بلند بود و همه حاضر نبودن تا اون قله ها همراه اونها برن، علاوه بر این اولیاء الهی برای این که مردم رو به سمت قله ها ببرن از هر ابزاری استفاده نمی کردن، نعوذ بالله، دروغ نمی گفتن، تزویر نداشتن که مردم رو با هر بهانه‌ای ببرن به اون سمتی که خودشون میخوان، با کلک و با تزویر و با تطمیع و با تهدید و امثال این.
شبکه رادیویی تهران.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران، به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشن، از رادیو تهران میشن.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام ردیف 94
AM 1332
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
مانیز روزگاری لحظه سالی قرنی هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. کراسوس فرمانده رومیان که خود را امپراتور خوانده بود، پس از دومین رویارویی با سپاهیان امپراتور ایران اورد یکم اشکانی، پسر خود پوبلیوس را بر سر این پیکار گذاشت. فرماندهی نیروهای ایران را سورن بر عهده داشت. کراسوس که به وسیله یکی از سربازان پسرش پوبلیوس خبر شد که فرزندش در برابر خطر بزرگی قرار گرفته است، خواست نیروی اصلی رومیان را به یاری او بفرستد، اما دیگر دیر شده بود، زیرا که فاصله نیروهای پوبلیوس بیش از آن بود که در زمان مناسب نیروهای اصلی رومی بتوانند به آنها برسند و یاریشان دهند. باری، حملات پارت‌ها تا حلول تاریکی دوام یافت و سپس سواران سورن در ظلمت شب ناپدید شدند. کراسوس چنان دچار گمگشتگی شد که فرمان عقب نشینی را معاونان او دادند. هسته اصلی لشکریان روم به قلعه‌ای در حران سوریه پناه برد. روز بعد پارت‌ها زخمیانی را که رومیان در میدان نبرد به جای گذارده بودند از پای درآوردند و دستجات کوچکی را هم که در بیابان سرگردان بودند نابود ساختند. از آن جمله گروهی که تحت فرمان ورگونسیوس نماینده سنای روم قرار داشتند از میان رفتند. کراسوس که در حران محصور بود، خواست راهی به سوی شمال بگشاید و به متصرفات ارتوازد فرمانروای ارمنستان پناه برد. در نزدیکی حران، در ناحیه شهر سیناکا، زمین ناهموار و پوشیده از تلها و تپه‌هایی وجود داشت که در آنجا خطری متوجه رومیان نبود. اکتاویوس دیگر نماینده سنای روم هم با 5000 از لژیون‌های خود سلامت به تپه‌ها رسید، اما ابگر راهنمای کراسوس که جاسوس پارت‌ها بود یک روز تمام رومیان را در بیابان سرگردان کرد تا پارت‌ها سر رسیدند. سورن فرمانده سپاهیان ایران به سردار رومی پیشنهاد آغاز مذاکره کرد و کراسوس به همراهی اکتاویوس و عده معدودی به استقبال سپهسالار پارتی سورن رفتند. گزارش‌های باقی مانده از مورخان درباره مذاکره سورن فرمانده سپاه پارتیان و کراسوس فرمانده و امپراتور خودخوانده رومیان چندان بر ما روشن و آشکار نیست. در واقع باید گفت که معلوم نیست در این میان چه گذشت. بعضی از پژوهشگران گفتند که سوء تفاهمی موجب زد و خورد گشت و بعضی میگویند که کراسوس در این گیرودار قربانی خدعه پارت ها که آگاهانه دامی برای حریف گسترده بودند شد. به هر حال کراسوس و اکتاویوس کشته شدند و بقایای لشکر روم در بیابان سرگشته و پراکنده شدند و بسیاری از آنان به اسارت پارتیان در آمدند. پس از آن به ناحیه مرو در ترکمنستان امروزی کوچ داده شدند و در آنجا مستقر گشتند. در اینجا پلوتارک تاریخ نویس عهد باستان حدود 200 پس از این رویداد داستان جالبی می آورد. این داستان درباره مراسم عروسی دختر ارتوازد پادشاه ارمنستان و پاکور پسر اورد امپراتور اشکانیان است که اگر هم درست نباشد نماینده برداشت زمان پلوتارک از شکست سخت کراسوس از سپاه ایران است. داستان از این قرار است که به هنگام اجرای نمایشنامه باکانت ها اثر اوریپید، نمایشنامه نویس یونانی سده پنجم پیش از میلاد، درست وقتی که قرار بود سر پونتیوس را مطابق نمایشنامه بر نیزه کنند، سیلک سردار اشکانی و فرمانروای بین النهرین سر کراسوس سردار رومی را که از سورن سردار اشکانی شکست خورده بود به حضور شاه برد و هنرپیشه مربوط سر کراسوس را بر نیزه کرد. به این ترتیب ایران در نخستین جنگ خود با امپراتوری نوخاسته ی روم پیروز شد. پیروز شدنی. و این پیروزی در محافل عمومی جهان آن روزگار اعتبار خوبی را برای دربار اشکانی فراهم آورد. ظاهراً پارت‌ها پس از این پیروزی پرچم‌های رومیان را که دارای نقش عقاب بود زینت بخش معبدهای خود کردند. جمع‌بندی و تحلیل بسیار استوار مرحوم پیرنیا در کتاب تاریخ ایران باستان از این جنگ نشان از هوشیاری و دقت این نخستین مورخ معاصر ایران دارد. او می نویسد اگر پارتی ها در این جنگ مغلوب می شدند دیگر نمی توانستند جلو رومیان را بگیرند، چنانکه شکست های دیگر رومی ها نتیجه مرعوب شدن آنها در این جنگ است. بنابراین قوم جوان و تازه نفس ایرانی که نامش در تاریخ به پارتی معروف است تا این زمان سه کار بزرگ تاریخی انجام داد. یکی این که سلوکی ها را از ایران راند و نقشه آسیای غربی را تغییر داد. دیگر این که در جلو مردمان شمالی که می‌خواستند به ایران بریزند سدی متین شد و تمدن ایران را نجات داد. و سوم رومی ها را در آن طرف فرات متوقف ساخت و به جهانگیری های آنها خاتمه داد و تاریخ را به مجرایی دیگر انداخت. سورن شاید بزرگترین سردار ایرانی تا آن روزگار پیروزی خود را بر سپاه روم در شهر سلوکیه جشن گرفت. اما طعم شیرین این پیروزی چندان نپایید. زیرا سورن چندی بعد به فرمان امپراتور اشکانی اورد یکم کشته شد. شاید علت این رفتار اورود با او به سبب اعتبار و شهرتی بوده که سورن پس از پیروزی تاریخی خود بر کراسوس به دست آورده بود و اکنون دیگر اورود نمی توانسته سردار نیرومند و پرآوازه ای را در کنار خود تحمل کند. شاید هم دلیل این خشم شاهانه چیز دیگری بوده است که ما از آن بیخبریم. در هر حال ناسپاسی اورود نسبت به سردار نامدار خود نه نخستین رفتار از این دست بود و نه آخرین آن. این را هم نباید از یاد برد که اورود برای رسیدن به قدرت پدر و برادر خود را کشته بود.
ساعت 6:30 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. در نخستین بخش از خبر رادیو تهران من بیرانوند در خدمت شما هستم. امروز یک شنبه دوم آذر 1399 شمسی، ششم ربیع الثانی 1442 قمری و 22 نوامبر 2020 میلادی است. روز نخست طرح جامع اعمال محدودیت‌های پویا برای مقابله با کرونا با تقسیم بندی شهرها به سه وضع قرمز، نارنجی و زرد در سراسر کشور اجرا شد. با فوت 431 بیمار دیگر، شمار جانباختگان قطعی بیماری کووید 19 تا ظهر دیروز در کشور به 44,327 نفر رسید. در این مدت 12,931 بیمار جدید کرونایی هم شناسایی شدند. سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا بار دیگر تاکید کرد مهمترین عامل ابتلا به کرونا در شرایط فعلی دور همی‌های خانوادگی است. دکتر رئیسی پس از جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست رئیس جمهور گفت 10% مبتلایان به کرونا می توانند موجب ابتلای 80% از مردم شوند. رئیس اتاق اصناف تهران گفت بر اساس شیوه نامه ستاد مقابله با کرونا بازار بزرگ تهران نیز مانند دیگر صنوف تا 2 هفته تعطیل است. آقای قاسم نوده فراهانی افزود در 2 هفته آینده فقط 30% از اصناف اجازه فعالیت دارند. معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت در دوران محدودیت‌های کرونایی به 14 رسته اقتصادی در خصوص بازپرداخت اقساط تنفس داده می شود. مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران از خدمات دهی مترو با همه ظرفیت در دوران محدودیت‌های کرونایی خبر داد. آقای نوبخت با اشاره به اولین روز اجرای طرح محدودیت‌های جدید کرونایی گفت خدمات دهی مترو از ساعت 5:30 صبح تا ساعت 22 است و ظرفیت مسافری حفظ شده است. بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مراکز شماره گذاری به مدت 2 هفته تعطیل است. سرهنگ علی محمدی رئیس پلیس شماره گذاری پلیس راهور ناجا گفت در شهر تهران مرکز شماره گذاری میسم به صورت اینترنتی به متقاضیان خدمت رسانی می کند. رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به بررسی دقیق لایحه بودجه در دولت، اصلاح ساختاری بودجه و توجه به محورهای اصلی آینده نگرانه در بودجه 1400 را ضروری دانست. معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت 30 میلیون نفر از خانوارهایی که درآمد ثابت ندارند و از کرونا آسیب دیدند 1 میلیون تومان تسهیلات با اقساط 30 ماهه دریافت می‌کنند که از یارانه آنها در آینده برداشت می‌شود. رئیس مجلس در آیین رونمایی از 15 طرح شهری در استان قم گفت کالاهای اساسی باید سریع‌تر و راحت‌تر در اختیار مردم قرار گیرد. شاخص بازار سرمایه در نخستین روز هفته با 21,000 واحد افزایش به 1,366,000 واحد رسید و ارزش معاملات خرد از 21,000 میلیارد تومان عبور کرد. با گذشت 17 روز از انتخابات جنجالی آمریکا و پیروزی جو بایدن در شمارش آرا، دونالد ترامپ هنوز از پذیرش شکست امتناع و این دوره از انتخابات را متقلبانه ترین انتخابات